أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در تقسیمات مختلف مال به اعتبارات مختلف و بررسی این که رمز ارزها از کدام یکی از انواع و اقسام مال محسوب می شوند بود. این تقسیمات هشتگانه ذکر شد و اقسامی که به سبب این تقسیمات پدید می آیند بیان گردید. اگر بخوایم از حیث تطبیق این اقسام بر رمز ارزها بررسی داشته باشیم، خب بعضی از این اقسام یا به تعبیر دیگر برخی از این تقسیمات به حسب همه اقسامش قابل انطباق بر رمز ارزها هستند. مثلا این که رمز ارز یک مال مفروض یا مشاع باشه، خب تا حدودی میتوان برای اون علیکم السلام هر دو قسم را در نظر گرفت، اگرچه مفروض و مشاع بیشتر در علیکم السلام زمین و خانه و عرض به حضور شما اموالی است که قابل قسمته. مثلا یه مرکب قابل قسمت نیست، اما زمین و خانه قابل قسمته، می شود سهمها رو جدا کرد. در مورد رمز ارز هم مثلا می توانیم بگوییم که رمز ارزها به نحو مشاع ملک کسی باشد یا مثلا به نحو مفروض. اما بقیه اقسام رو باید در مورد اون تعیین تکلیف بشود. این که مثلا مال حقیقی است یا اعتباری، یکی از تقسیمات این بود. قهرن رمز ارز مال حقیقی نیست، یعنی مثل طلا و نقره نیست که ارزش ذاتی داشته باشه، بلکه مالیت اون تابع اعتبار معتبره. بنابراین می توانیم رمز ارز را یک مال اعتباری به حساب بیاریم. این که رمز ارز آیا مال منقول است یا غیر منقول، خب طبیعتا رمز ارز مال منقوله، مال غیر منقول نیست، چون مال غیر منقول مالی است که قابلیت جابجایی از جایی و مکانی به مکان دیگر را داره، ولی مال غیر منقول این امکان برای اون فراهم نیست. طبیعتاً رمز ارز چون قابلیت جابجایی دارد، البته در یه فضای خاصی، می توانیم اون رو یک مال منقول به حساب بیاوریم، هرچند عینی، حالا یک ما به ازاء خارجی به تعبیر دقیق تر نداره که این رو جابجا بکنیم. تقسیم دیگر در مورد مال این بود که این مال مادی است یا معنوی، جزء اموالی است که در عالم واقعیت میتوان بالاشاره الحسیه اون رو نشون داد، آیا قابل رؤیت فضا و جا اشغال میکنه یا نه، این یک واقعیت محسوس و ملموس و قابل رؤیت نیست. خب رمز ارزها واقعیت دارند اما ملموس یا به عبارت دیگه محسوس نیستند، نه مثل خانه و زمینند که حالا این البته خودش بحث داره، نه مثل حق تألیف. ببینید معمولاً اموال معنوی علیکم السلام بر حقوق مالی تطبیق میشه، حق تألیف، حق سکنا، حق اختراع، اینها به عنوان حق دارای ارزش مالی هن. یعنی میتوان اونها را به عنوان مثمن قرار داد، اما حالا اینکه ثمن واقع میشوند یا نه، اون خب بسیاری اون رو منکرن. کسی حق تألیف را میفروشد، حق اختراع را، حق حیازت را میفروشد. حقوق مالی نوعاً از اموال معنوی محسوب میشوند. خب رمز ارز آیا از جنس حق مالی مثلا اختراع یا حق تألیف یا از جنس چیزهایی است که در عالم واقعیت محسوس و ملموس و قابل رؤیتند؟ کدام یکی از این دوست؟ اینکه ما مجموعه ای از اعداد و ارقام و رمزها را مثل حق تألیف بدانیم، این خیلی آسان نیست. حالا خواهیم گفت که آیا رمز ارز عین است یا مال، ببخشید، عین است یا منفعت یا حق در اون تقسیم دیگر. بیشتر انظار حول عین بودن دور میزنه و بعضی ها میگن این یک دارایی و مال نامشهوده، در این که رمز ارز یه حق است یا یه منفعت یا یه عینه، خب اختلافه بسته به این که ما در اون تقسیم چه نظری را اختیار بکنیم. در این تقسیم برای ما تعیین کننده است که آیا یک مال مادی محسوب می شود یا معنوی. اما اجمالاً می توانیم بگیم یه مال مادی است، به اعتبار اینکه معنوی نیست. اگر ما گفتیم مثلا رمز ارز یه مال اعتباری است، اعتباری بودن به این است که کسی یا نهادی ارزش مالی برای اون اعتبار بکند. حالا این اعداد و ارقام بالاخره نشان دهنده ارزش رمز ارز هستند. اما این رو می توانیم اجمالاً بگیم که رمز ارز یه امر معنوی نیست، از جنس اون مثال هایی که عرض کردم. منتها مادی هم به این معنا که قابل رؤیت، قابل اشاره حسیه باشد، جز اون اعداد و ارقام و رموز چیزی نداره. بالاخره طلا و نقره مادی هن، قابل رؤیت هن، ملموس هن. اما رمز ارزها مثل این مواردی که نام بردم نیستن. لذا می توانیم با یه توسعه‌ای در معنای مادی رمز ارزها رو جزء اموال مادی به حساب بیاریم، نه معنوی. چون اگر بخواد معنوی باشه باید مثل حقوق مالی باشه، که این یه حق نیست. به نظر اینجور میاد.
این توسعه چیه؟
این رمز ارز بگیم مادی، اهم از مشهود و نامشهوده. و این که هر نامشهودی لزوماً معنوی نیست. دقت فرمودید؟ بالاخره در عالم اعتبار این واقعیتی داره. در عالم اعتبار که ما اون را مثلا نازل منزله تکوین میکنیم، این یه تحققی دارد. و اگر با اعتبار معتبر این ارزش پیدا کرد، این بالاخره یه واقعیتی داره در عالم اعتبار. مثلا پول، شما اسکناس های امروزی را که به عنوان پول امروزی ازش نام میبرند، ببینید اینا مالند، مال اعتباری هم هستند. اونجا اسکناس در حقیقت از اون مالیت اعتباری حکایت میکنه، ولی خودش هیچ ارزشی، یه ارزش ناچیزی داره. اما این نشان دهنده اون ارزشی است که اعتبار شده. اینجا هم این اعداد و ارقام نمایندگی میکنند اون ارزشی را که اعتبار شده. چیزی جز این اعداد و ارقام نیست. اونجا کاغذ، اینجا این اعداد و ارقام و رموز هستند. و این اعداد و ارقام و رموز نمایندگی می کنند اون ارزش اعتبار شده را. پس با حقوق معنوی فرق داره. این یه حقی مثل حق اختراع و حق تألیف نیست. در این حال مثل اعیان هم، حالا چون حالا میرسیم، بعضی اصلا اینو عین میدونن. اگر ما اینو عین دانستیم، چنانچه در بحث بعدی خواهیم گفت، دیگه هیچ مشکلی نیست، این میشم یه مال مادی. اما اگر عین ندانستیم، مثلا منفعت گفت، مثلا اونو منفعت به حساب آوردیم، آیا منفعت یه مال معنویست یا مادیست؟ اینجا بحث داره. به یه اعتبار میتونیم بگیم منفعت یک خانه مال مادی است، چون این بالاخره سکونت، استفاده کردن از این خانه غیر از اون حق اختراع و حق تألیفه. حالا اینو بیشتر در اون بخش دیگر توضیح خواهیم داد. تقسیم دیگر این که این مال تقسیم میشه به مال مصرفی و سرمایه‌ای، یا به تعبیر دیگر مصرفی و قابل بقا. خب روشنه که رمز ارز یه مال مصرفی نیست، این یه مال سرمایه‌ای است، چون از بین نمیره، باقی است، دست به دست میشه، مثل پول و اسکناس. البته در یه فرض، و اون فرض این که کسی کیف پول خودش را در اون فضای مجازی گم بکنه، رمزش را گم بکنه، اون جایی که برای قرار دادن این رمز ارزها در اون تهیه کرده از دست بده، راهی برای ورود به اون نداشته باشه، خب این از بین میره. خب همه کالاهای سرمایه‌ای و اموال سرمایه‌ای هم با یه شرایطی ممکنه از بین برن. عمده اینه که با استفاده از اون تمام میشه یا تمام نمیشه. طبیعیه که رمز ارز اینطور نیست که با استفاده از اون تمام بشه، تبدیل میشه، مبادله میشه، ولی از بین نمیره. پس میتونیم بگیم رمز ارز یه مال مصرفی نیست، یه مال سرمایه‌ای و قابل بقا. تقسیم دیگری که برای رمز ارز ذکر میکنن، یعنی برای مال ذکر میکنن، تقسیم مال به مثلی و قیمی است. خب معیارهای مثلی بودن و قیمی بودن ذکر شده. مالی که مثل و نظیر داشته باشد مال مثلی محسوب میشه. اما مالی که مثل و نظیر نداشته باشد و نتوانیم افرادی مانند اون را پیدا بکنیم، این می شود قیمی. خب حالا رمز ارز مثلی است یا قیمی؟ ظاهرش این است که این یه مال مثلی است، مثل پول و اسکناس های امروزی و همه اون چه که به عنوان ارزهای کشورهای مختلف شناخته می شوند. برای اینکه مثلا یه مبلغ و عدد معینی از رمز ارز مثل و مانند داره، همطور که نظر مشهور فقها در باب پول اعتباری و اسکناس این است که اینها مثلی هستند. و سرانجام تقسیم مال به عین و منفعت و حق است. خب حالا باید ببینیم آیا رمز ارز عین است یا منفعت است یا حق. ما در گذشته به انظار اهل فن و موضع برخی کشورها در این رابطه اشاره کردیم. برخی آن را عین می‌دانند، به عنوان یک کالا قلمداد می‌کنند. برخی اون را یک دارایی نامشهود می‌دانند. این نیست میگن. حتی ممکنه برخی اون را حق بدانند. اما اینکه رمز ارز منفعت محسوب بشه، این ظاهرا قائل قابل توجهی نداره. خب اونهایی که معتقدند رمز ارز عین است یا به تعبیر دیگر کالا محسوب میشه، خب قهرن اینها دیگه رمز ارز را پول نمیدانن، چون هیچ کس پول را کالا نمیدانه. اونهایی که معتقدن رمز ارز پول نیست و میخوان اون رو در ذیل یکی از این اقسام سگانه قرار بدن، میگن رمز ارز یک عین سرمایه ایست. و علت این که اون را کالای سرمایه ای به حساب می آورند این است که رمز ارز برای انتقال ارزش در طول زمان مورد استفاده قرار می گیره. خب یه عده‌ای برخلاف این معتقدند رمز ارز عین نیست، بلکه منفعته. حالا قائلین به این چندان قابل توجه نیستن. خب اونایی که میگن رمز ارز عین است، میگن این که فقط یه شیء خارجی قابل اشاره حسیه نیست، این یه وقت خانه است، یه وقت زمینه، یه وقت داده های رایانه ایست. داده های رایانه ای خودش اینه، یه واقعیته که بالاخره این داده ها تولید می شوند. این داده ها قبلا نبودن، بعد در اثر عملیات استخراج تولید می شوند، در جایی قرار داده می شوند. کیف پول که اولین گام های، یعنی تشکیل درست کردن کیف پول که جز اولین گام های استخراج محسوب میشه، این در حقیقت به عنوان یک مکان و جایی در فضای مجازی است که اون اعداد و ارقام و رموز یا به تعبیر دیگر داده ها را در این کیف پول میریزن. منتها این همش تو عالم مجازه. چطور اگر شما یه پولی رو تو کیف پولتون بذارید، این رو مثلا یه واقعیت خارجی میدانی؟ اینجا هم همینطوره. این به اصطلاح داده های رایانه ای، اینها همه این محسوب میشوند، ضمن اینکه با سایر پول ها متفاوتن. خب پس تعریف عین بر رمز ارزها منطبق میشه. همه مشکل در عین دانستن رمز ارز این است که خب این عین تو خارج نیست، تو فضای مجازیه. اون چیزی که شما اون را عین میدانید، این در فضای مجازی تحقق پیدا کرده، در عالم واقعیت نیست. پس فکر نکنید این صرفا یه وجود انتزاعی داره. وجود انتزاعی یعنی این که شما این را از یه چیزی انتزاع کردید. وجود انتزاعی بله، اون با عین بودن منافات داره. پس برخی بر این عقیدن که رمز ارز یه عینه مثل سایر اعیان، لکن محل تحقق آن عالم واقعیت نیست، بلکه در فضای مجازی محقق می شود. خب این عرض به حضور شما از جهتی میتونه قابل پذیرش باشه، اما باز بنابر تعاریف و معیارهایی که برای عین دادن، اطلاق عین بر این مشکله، مگر اینکه ما یه توسعه ای در معنای عین و بدهیم و واقعیت را شامل عالم مجاز هم بکنیم، یعنی بگیم هرچه در فضای مجازی وجود داره اینم واقعیت داره، حقیقت داره.
این فضای مجازی فرق میکنه، این فضای مجازی رو باید توی فضای مجازی عینش
بگیریم. خیلی خوب، بله ببینید اینا هم همینو میگن، میگن تنها تفاوتشون در همینه، به چه دلیل اصلا عنوان عین را فقط بر اعیان خارجی منطبق بکنیم؟ دامنه و دائره عالم واقعیت وسیع‌تره. بالاخره این داده‌های رایانه‌ای هم اینا یه واقعیتی دارن، منتها بله تو خارج محیط خارج که پیرامون ما هستن قابل اشاره نیستن، اما بالاخره در فضای مجازی تحقق دارن و اینها عین محسوب می شوند. این دیگه دلیل به اون معنا نمیخواد، میگه بالاخره عالم اعتبار یه واقعیتی هست یا نیست، همطوری که عالم تکوین یه واقعیته، عالم اعتبار هم یه واقعیته. منتها اینجا خب بحث پیش میاد که واقعا آیا واقعیتی که در عالم اعتبار وجود داره واقعیت مادی است یا معنوی است؟ و همین، اینها باید بالاخره روشن بشه. در همین هم اختلافه که واقعیتی که در عالم مجاز و فضای مجازی شکل میگیره و تحقق پیدا میکنه، این واقعیت به تناسب اون عالمی که مربوط به خودشه این برش اطلاق میشه. وجهی برای این که ما این رو این نداریم نیست، منتها این در عالم مجاز به یک اعتبار این دانسته میشه، این در عالم حقیقت به گونه دیگر. بالاخره اگر شما عنوان این، هر دوش اتفاق میفته، عنوان این را اعم دانستید، معناش چیه؟ یعنی این بر واقعیت عالم حقیقی و عالم مجازی هر دو صدق میکنه، بر موجودات در واقعیت حقیقی و واقعیت مجازی هر دو میگن برش عنوان این صدق میکنه، منتها این در هر چیزی به حسب خودشه. برخی هم گفتیم این رو منفعت میدانن، حتی برخی ممکنه اون را حق بشمارند و این اختلاف انظار هست. الان در برخی از کشورها رمز ارزها رو یک کالا به حساب میارن، مثل یک کالا. شاهدش هم اینه که همون قوانینی که مربوط به مالیات بر اعیانه، اون قوانین رو در مورد رمز ارزها هم پیاده میکنن. خب این از چه بابیه؟ چطور قانون مربوط به اعیان و کالاها رو در مورد رمز ارز پیاده میکنن؟ این معلوم میشه این رو به عنوان کالا و عین به حساب آوردن که اون قانون رو اینجا جریان جاری میدانند. بنابراین در مورد رمز ارز اون چه اجمالا میتوانیم بگیم این است که این عینه، در صورتی که اون رو پول ندانیم. چون اگر پول دانستیم دیگه، پول داستانش جداست. بله؟ اون اسکناس ها اینه. بله، حالا همینو میخواستم عرض بکنم. ببینید اگر ما رمز ارز را پول به حساب آوردیم، این پول خودش به عنوان یه واقعیت در عالم اعتبار موجوده و میتونه یه عین محسوب بشه. اگر ما رمز ارز را پول هم به حساب نیاوریم، چون در مورد پول بودنش همونطور که قبلا گفتیم تا حدودی اختلافه و شاید هنوز یک امر فراگیر نشده، اما در این حال در محیط عقلا حداقل از سوی برخی عقلا به این عنوان شناخته شده. به هر حال اگر ما رمز ارز را پول به حساب نیاوریم، باز مشکلی در عین بودنش نیست، منتها این عینی است که در عالم واقعیت، منتها در فضای مجازی شکل میگیره و طبیعتاً قوانین خاص خودشو داره، تابع اعتبار معتبرم هست. لذا نمیتونیم بگیم رمز ارز یه حقه. ممکنه رمز ارزها به اعتبار حق حیازت کسی مملوک او بشوند، اما خود رمز ارز به عنوان حق شناخته نمیشه. ظاهرش اینه که نمیتونیم اون را حق بدانیم و همچنین نمیتوانیم رمز ارز را یه منفعت بدانیم، چون منفعت تابع یک عین نیست. اون آثار مربوط به یک عین و استمتاع از اون، اینا میشه منفعت. مثل سکونت نسبت به خانه، سوار شدن نسبت به ماشین، خیلی از امور به همین نحو عرض به حضور شما. در مالیتش که بحثی نیست، اینکه چه نوعی از ماله. پس نتیجه میگیریم در مجموع به نظر میرسه رمز ارز یه عینه از جمله این سه قسم، مثلیست، کالای سرمایه‌ایست، مادیست و اعتباریست، منقوله دیگه. حالا اون مفروض و مشاعش هم که اون بحث اونو که گفتیم همش میتونه باشه. اونم یعنی اون دوتا تقسیم اول گفتیم تأثیری اینجا نداره که ما باید موضعمون رو معلوم کنیم رمز ارز کدام یکی از این اقسامه. در اون تقسیم اول و دوم، خصوصی و عمومی و مشترک و مفروض و مشاع، اما در اون شش تقسیم دیگه بالاخره باید معلوم بکنیم رمز ارز بر کدام یکی از این اقسام منطبقه که عرض کردیم. الحمدلله رب العالمین.